92.
پایان آینی که و انتجم و بین الوقتین لامغت سلف یعنی یکی از محرمات هم اینه که دوتا خواهر رو با هم یک جا بخواهید به عقد در بیارید. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که این دوتا خواهر که محقق فرمودن یا دیگران فرمودن فرق نمی کند که هر دو خواهر نسبی باشند، هر دو خواهر رضایی باشند، یکیشون نسبی باشه یکیشون رضایی باشه هیچ تفاوت نمی کند. به هر حال جمع بین اختین عبارت آیه اطلاق داره و همه این صور رو میگیره. حتی یک خواهر نسبی و یک خواهر رضایی هم همین حکم جمع بین اختین رو داره که جایز نیست. و بعد هم میفرمایند که جمع بین اختین جایز نیست، فرق نمی کند که به عقد دائم باشه یا به عقد منقطع باشه و یا مرکب از دائم و منقطع، که مثلا یکیشون به شکل دائم یکیشون به شکل منقطع هیچ فرقی نمی کنه. اگر در زمان واحد بخواد این دوتا خواهر هر دو با هم باشن این جایز نیست. خب نسبت به این مسئله بعد می فرماین که عبارت معقب این هست که اگر تزوج اختین صح اون سابق و بطل اللاحق، یا عبد السابق صحیح و بطل اللاحق، این معناش این است که در وقتی که مشخص باشه که یک خواهر را عقد کرده است، مثلا در یک هفته اول هفته دوم بخواد خواهر دوم را عقد کنه، عقد دومی باطله، اصلا باقی نمیشه. در جایی که سابق و لاحق مشخص باشه و مشخص هست، اینجا عقد اولی صحیحه و عقد دومی باطله. باز فرق نمی کنه که این توضیح مال با مرحوم صاحب جواهره که دخل بهما یا دخل به ثانیه یا دخل به الاولا اولم یدخل، و اگر که سابق و لاحق باشه دومی ولو مدخول بها هم باشه عقدش باطله و باید عده بگیره. و در زمانی که اینجا دو سه تا نکته دقیق فقهی دارم، در زمانی که اون دومی که عقدش باطله در عده می‌گذراند ازدواج اولی صحیحه، یعنی مباشرت با اولی براش جایزه، عقد اولی صحیحه و مباشرت براش جایزه. در موقعی که دومی در عده بائن باشه نه در عده رجعیه، دلیلش هم خیلی روشنه که در عده رجعیه المطلقه رجعیه که از زوجه، و تا وقتی که در عده است به حکم اینه که در زوجیت و نمیتونه که به اصطلاح با زن اولی در حالی که زن دومی رو طلاق داده به طلاق رجعی زن اولی رو از بدش استفاده کنه و مستمتع بشه. بله اگر طلاق داد یا چون باطل بود و نمیدانست مثلا و عقل واقع شد که حالا بعد عرض میکنم این عقل واقع شدنش تو به چه شکله. به هر حال اگر دخولی انجام شده باشه و طبعا امکان لزوم عده‌ای باشه و این عده به شکل بائن باشه، در زمانی که او دومی در عده بائن هست مباشرت با اولی بلا اشکاله. نکته ای که در ذیل این بحث مفصل و طولانی مرحوم صاحب جواهر هست اینه که تقریبا هم به طور صریح اون آخرش می فرمایند که میشه گفت که راه حیله و برای این که بشه هر دو خواهر رو داشت عقد تمتع هست در دو زمان، به این معنا که مثلا عقد میکنه صیغه موقت متعه، نه صیغه دائم، عقد به اصطلاح دائم، به شکل متعه عقد میکنه و زمان معینی مثلا 6 ماه، 1 سال کمتر بیشتر، زمان که گذشت مطلقه نیست. زمانی که گذشت دیگه نمیشه گفت مثل یک زن مطلقه است. زمانی که گذشت میشه دیگه خریبه، خواهرش میتونه ازدواج بکنه و با خواهرش بعد اونم به شکل متعه میتونه صیغه بکنه، 6 ماه یه سال کمتر بیشتر. من یه دفعه اینجا به یه مناسبتی اشاره کردم راجع به یه آقایی و راه حلش هم واقعا نمیدونستم که راه حلش چیه. بعد دیگه همین بحث امروز رو که بررسی میکردم دیدم که صاحب جواهر به طور صریح اون آخر میفرمایند که اگر حیله‌ای بخواد انجام بگیره فقط راه حلش همینه که از راه تمتع امکان داره ولی از راه عقد دائم اصلا امکان نداره. و به همین شکل که عرض کردم، چرا؟ به خاطر این که وقتی زمان تمام بشه مطلقه نیست و او در عده هم اگر داشته باشه، اولا عده مربوط به خودش و مربوط به ولا فرق فی الحکم المذکور، یعنی عدم جواز جمع، مال جواهره بین دائم و منقطع و مختلف که یکیش دائم کش منتر منقطع باشه، کما لا فرق فی جواز العقد الا احداهما فی عدت البائن للاخرى، که یکیشون در عده بائنه دیگری رو عقد بکنه اشکال نداره. از کنم تا میرسه به اینجا که فیجوز و حین اذن متعت و احد الاختین فاذن قضا اجلها عقد على الاخرى این کانت فل و این کانت فل عده، یعنی ولو این که مدخول به ها بوده و الان در عده هست و باید عده نگه داره برای تطهیر رحم، ولی چون مطلقه نیست یا فسخ نیست یا مثلا مفسوخ به عیب نیست بلکه متعصد و پایان زمانه، پایان زمان دیگه میشه بیگانه. بعد عبارتشون اینه که فعیدن فعیدن قضا عجلوها عقد علال اخرا و امکانت العده و ها کذا لعنه ها عدت البائن و لیس علیه نفسه عده یا لیس علیه لنفسه عده و هوا طریق ال این رو بخواستن این عبارت رو بگم و هوا طریق ال احتیال و هوا طریق ال لاحتیال الجمع بین الاختین على الدوام، یعنی اگه کسی بخوادم حیله جمع بین اختین داشته باشه فقط این راه میتونه باشه. بعد هم یک روایتی رو نقل میکنن و یعید و قول صادق علیه السلام فی خبر سیغل لا بأسب الرجل ام یتمتع اختین اما المختصر فی الخروج من علی الجمع فیرا، بله عرض کنم که الذی لا یکون فی المختصر فی الخروج من علی الجمع بینهما فی حالت واحده، یعنی در یک زمان هر دو رو در متهم نمیتونه داشته باشه. یعنی برای خروج از جمع بین اختین که در آیه گفته است و ان تجمع بین اختین یکی از محرماته، برای خروج همینقدر که یک زمان هر دو رو نداشته باشه در به اصطلاح حواله خودش در متعه خودش، همین خروج از جمع محقق شده. بعد خیلی عجیبه که میگن بل یمکن دعوا ظهوره فی المفروض مع ارادت الاستمرار. یعنی حالا اگر کسی واقعا حق متعه بخونه ولی میخواد بالاخره هر دوتا خواهر هم چه داشته باشه، نمیخواد دست از دست دوتا خواهر بکشه، هر دو میخواد داشته باشه، ولو با قصد استمرار هم باشه بلا اشکاله که به اصطلاح متعه متعتن یک چیز رو انجام بده و بعد زمان که تمام شد دیگری رو، اونم زمان که تمام شد دوباره اولی رو، زمان که تمام شد دوباره بعدی رو، به همین شکل که ولو با قصد استمرار. چون بعضی ها گفتن متعه به قصد استمرار رو نمیخونه، شما میخواید بگید که این یک نوع حیله است که بالاخره میخواد هر دو خواهر رو داشته باشه، بعد میبینه حرامه میخواد این استفاده بکنه. میگن اگر متعه واقعی هست که خب فعلا یکی از یکی استفاده کنه و بعدم رهاش کنه تمومشه، بعدم از یکی دیگه استفاده کنی بلا اشکاله، بلکه اگر قصد استمرار هم داشته باشد باز میتونه از این صیغه متعه استفاده بکنه و به این کیفیت عمل بکنه که زمان اولی که تمام شد دوباره دوباره برمزه بکنه. این
حالا کسی هست نشینده
بلی هم کنده و ظهور
عبد دائم هم این کار را میکنم.
بله؟
در عبد دائم سب میکنی اکتش تمام میشه این خواهر دوباره اون بشی را میگیره. کسی هست
یا طلاق دو دفعه که طلاق دو دفعه سوم نمیتونه بدون محله اما در اینجا ده دفعه هم حیث تمام شد دوباره بگه اتفاقا هم نقطه محله را صاحب جواهر بهش اشاره میکنن. اگر دو دفعه طلاق نکاح کرد و طلاق داد دفعه سوم دیگه نمیتونه طلاق بده مگر با واسه محله. اما در متعه اگر ده بارم مثلا حالا مثل همه آقایی که من تو ذهنم و اینجا اسمش هم یه دفعه بردم، معروفه که اینجا دو تا خواهر رو در دوره عمرش داشت هر دوشون رو و به همین کیفیت اونو هیچ وقت محلل هم هیچ وقتی در بین نبود. چرا؟ به خاطر اینکه طلاق که نمیداد تا اینکه طلاق و مرتان و بعد از دفعه دوم دیگه نمیشه طلاق بدن مگر اینکه الا اینکه هم زوجن غیره که در آیه شریف هست. اما در متعه اگر متعه کرد و زمان تمام شد بعد اون رو امتداد بسته از عقد متعه کرد زمان تمام شد دوباره برگشت دو دفعه هم که بشه، سه دفعه هم که بشه، چهار دفعه هم که بشه هیچ اشکالی پیش نمیاد و بسته را محلل لازم نداره. اما اگر با عقد دائم بعد یه زنی رو گرفت با عقد دائم و بعد طلاقش داد، شش ماه زندگی کرد طلاقش داد، بعد رفت خواهرش رو گرفت با اونم طلاق بسته را عقد دائم، شش ماه زندگی کرد طلاقش داد، دوباره برگشت این رو گرفت، دو دفعه که طلاق داد دیگه نمیتونه این کار رو انجام بداد مگر اینکه محللی در بین باشه. اما در متعه دیگه این نیست. فلداشون میگن که تنها راه ولذا لاقوه طریق و للاحتیال الجمع که لا بأث بالرجل ان یتمتع اختین، منتهاش باید رعایت بکنه که در زمان واحد دوتاشون نباید در اختیارش باشن. حالا به هر حال اینا در شرح این عبارتی که محقق مختصر گفتن که لا یجوز به اصطلاح عقد جمع بین اختین، عبارت محقق بیشتر از این نیست.
اگر
باشه چرا به دیگران نمیتونه بره؟ اونا گفتن باید حتما سر کنه تمام باشه، ولی اینجا میتونه به محض اینکه مدت تمام شد در ادامه باشه اون یکی را میتونه بره. این رودر میاد این عبارت محق شرایع این است، من مسائل تحریم مقصدان الابد مسائل تحریم جمع و یه هم الابد لو کذب و جا اختین کان العقد لسابقه و بطل عقد الثانیه. این عبارت بیشتر نیست، منتهی صاحب جواهر در شرح این عبارت این توضیحات رو دادن که اختین میخواد نسبین باشه، میخواد رضایین باشه، میخواد مختلط باشه. عرض کنم که حالا یه فرد دیگه هم باز دارم به بطل عقد و سابقه. یه فرد دیگه که مطرح کردم و خیلی جالبه که با تو همین عبارت کوتاه میگنجه، میگن که اگر سابق و لاحق معلومه، بله درسته که عقد اولی صحیحه و عقد دوم باطله. حالا اگر این عقد هر دو خونده نمیدونه کدوم قبل بوده کدوم بعد بوده، اینجا چی؟ اینجا چه کار باید کرد؟ یک صفحه تقریبا اینجا بحث دارن و بحث دقیق فنی خیلی جالبی هم هست. میگن که خب بالاخره این عقدی که واقع شده روی هر کدام که واقع شده، اون موقع که واقع شده صحیح بوده، الان نمیدونه کدومشه، یکیش باطله، اون یکی که باطله کدومه نمیدونیم کدومه. خود ایشون میگن احتمال داده میشه که با قرعه بگیم باطله. با قرعه خیلی مشکل است که اینجا رو بگیم باطله، ولی اگر بگیم که یکیشون رو طلاق بده اون یکیشون مثلا باقی بمونه، ممکنه اون مطلقه همون سابق بوده و لاحق باطل بوده و نمیشه با طلاق قضیه رو حل کرد. یعنی دو تا عقد روی اختین واقع شده، سابق و لاحق معلوم نیست، یکیش قطعا باطله، اونی که باطله لاحقه ولی زمان گم شده، فراموش کرده، هیچ تاریخ هم ثبت نکرده، نمیدونه کدوم لاحقن کدوم، ولی میدونه یکیشون لاحقن یکیشون سابقن، یکیشون باطله، کدوم باطله نمیدونه. اینجا کدوم باطله چه کار باید بکنه؟ اون آخرش خلاصه خود ایشون میگن راه صحیح شرینه که هر دو رو طلاق بده و بعد یکیشون رو میتونه عقد بکنه، و الا حتی با طلاق دادن یکی نمیتونه بگیم احد و هم. حتی به عنوان اینجوری هم طلاق بده، بگد که المعقودت و ثانیه مطلقه، که فی نفس الامر طلاق واقع بشود روی معقوده ثانوی، میگن این صحیح نیست، برای اینکه یک امر مجهوله و طلاق روی امر مجهول نمیتونه تأثیر انجام بده، بالاخره باید معلوم بکنه. بنابراین تنها راهش اینه که هر دو رو طلاق بده، بعد میتونه هر کدام میشه باهاد یکیشون رو به اصطلاح به عقد خودش در بیاره. به هر حال این یک بحثه که مدرک اصلی این هست که در آیه شریفه داشت من تجمع بین الاختین. مرحوم شهید یک تقریب دیگه دارن، بفرمایید.
چه دلاغی بده؟
بله؟
چون رای دیگه باش نگه طلاق مثل اینکه خود زن خودشه دیگه، خواهرشو در همین زمان عقد نمیتونه بکنه، یا باید طلاق باهم بده رزینه؟
نمیدونسته که جمع بین عقده جایز نیست.
یک زن
یک خواهر عقد کرده،
یک شرط کرده،
بعد یکی دیگر هم عقد کرده، یک سابق لاحقی هست، شرعاً لاحق باطله و سابق صحیحه، عقد اولی صحیح، عقد اون باطله. حالا الان نمیدونه کدوم اول بودن، تاریخ حکم کرده، اینجا چیکار کنیم؟ این دو تا زن، این دو تا عقد، یکیش قطعا صحیحه، یکیش هم قطعا باطله، ولی نمیدونه چیکار کنه. حالا اگر بگد که یه احد و هما بخواد طلاق بدن، احد و هما وجود خارجی نداره، بارها اینجا عرض کردیم احد و هما یک مفهومه، در خارج احد و هما وجود نداره، یا اینه یا اینه، ولی احد و هما یه امر مفهومیه. حتی تصویر خود صاحب جواهر تو عباراتشون تصویر میکنن، میگن حتی اگر در عبارت طلاق بیاره که التی کانت در مرحله دوم و کانت لاحقه هو المطلقه، و مثلا طلقت و التی کانت در مرحله ثانیه باز لایقه، چرا؟ به خاطر اینکه باز غیر معینه و طلاق باید دوی یک شخص معینی باید. بنابراین هیچ راهی جز این نداریم. قرعه هم بعید است که قرعه شامل حال اینجا هم بشه، و لذا آخرین چیزی که ایشون قبول میکنن و قاعدتا هم باید همین رو قبول کرد اینه که یطلقه هما ثم یعقد علی ایهما شاء، یکیشون رو بالاخره بیشتر نمیتونه بگیره. این هم یک فرعی است که در
دل همین عبارت صاحب جواهر اگر در طلاق رجعی بده دیگه فورا نمیتونه که اون یکی خواهرشو بگیره.
در طلاق رجعی اگر بده که اصلا اون دومی هم هنوز زوجه است و در طلاق رجعی نمیتونه با اولی حتی مباشرت داشته باشه، چرا؟ به خاطر اینکه مطلقه رجعیه زوجتون، همینجا هم اول بحث عرض کردم، مطلقه رجعیه زوجتون و لذا نمیتونه مباشرت داشته باشه چون هر دو خواهرن و بالاخره جمع بین زوجتون جایز نیست، ولی حکم کرده که نمیدونه کدوم اولن کدوم آخر هستن. یک فرع دیگر دقیقی که مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنن اینجا و البته شاید مورد احترام واقعا باشه، میگن حالا اگر این شخص که عقد روی دو تا خواهر انجام داد بعد متوجه شد که حرامه و یکیشون رو باید طلاق داد و متوجه شد که ثانیه هم باطله و تاریخ رو گم کرده، حالا هر دو رو میخواد طلاق بده، هر دو رو باید طلاق بده، مهریه این هر دو چجوری میشه؟ چقدر مهریه باید بهشون بده؟ تمام مهریه به هر دو تمام باید بده؟ اگر هر دو مدخول بها باشن باید تمامشو به هر دوشون بده، اگر مدخول بها نباشن چقدر باید بهشون بده؟ خب حالا یکیشون که باطل بوده، یعنی عقد اصلا نبوده، حالا تمام، حالا دوتا رو میخواد طلاق بده، روز این طلاقا رو یکیش رو یک باطل واقع شده، حالا باید مثلا مهریه اون باطل هم تمام بده. ایشون میگن که بعضی فرمودن که خب اگر مدخول باها بوده و نمیدونسته که وقتی به شبهه حساب میشه و بعد براش معلوم شده که چون اختینن حرامه لذا یکیش باطله، اینجا خب علتی دخل باها باید مهریهشو بده، منتهاش تمام مهریه رو اگر غیر مدخوله اگر باشه ربع مجموع مهر هر دو رو باید بده، ربع مهر مثل مهر المثل رو باید بده یا ربع مهر المسمى رو باید بده. اینجا هم بازی بحث طولانی میکنن و بعد میگن که اقوال اینه که اگر مسمایی وجود داره ربع مجموع مسمایتین رو باید بده، اگر نه ربع مجموع مهر المثلین رو باید بده. حالا اینا فروعاتیست که صاحب جواهر ما رو فرمودن، اگر خواستید خودتون مراجعه میفرمایید. الان اونی که بحث اصلی صاحب جواهر مرمون شرایط اینه که جمع بین اختین به عقد دائم قطعا جایز نیست و اگر سابق و لاحق بود لاحق باطل است، یعنی لایقن. چرا باطل است؟ یکیش همینه که آیه شریفه صریحا داشت که و هم تجمع بین الاختین و ظاهرا بهترین دلیل هم همین است. منتها مرحوم شهیدی تقریب دیگری ذکر کردن، میگن که خب این عقدی که با یک عقد واقع شده است یا دو تا عقد واقع شده است، یه وقتی که این دو تا عقد جدا جدا واقع شده خب بطل لاحق و اول صحیح و دوم باطله و روشن هم هست. اون حالا فروعاتی هم که صاحب جواهر مترتب کردن جای خودشو داره. اما اگر با عقد واحد هر دو را به اصطلاح عقد کرده باشه، اینجا میشه گفت یکیش صحیحه یکیش باطله، چون بالاخره جمع به ما و جمع به اصطلاح جایز نیست، ان تجمع و بین الاختین. ولی اگر دو تا خواهر رو نمیدونسته و یا اگر میدونسته که اصلا واقع نمیشه و اگر نمیدونسته و هر دو رو با عقد واحد خونده، مثل اینه که 5 نفر رو با عقد واحد 5 تا رو جمع کنه، هر دو مسئله یکیه، چه دو تا خواهر رو با یه عقد واحد بخواد عقد بکنه چه 5 تا زن غریبه رو بخواد با عقد واحد به اصطلاح در یک عقد نکاح بکنه. اولا با عقد واحد بیشتر از یکی رو میشه نکاح کرد یا نمیشه نکاح کرد، بعضیا جایز دونستن بعضیا جایز ندونستن، ولی انصافا باید گفت که در حقیقت اون چه که بارها عرض شده است که در دماغ و در فروج شارع مقدس احتیاط میکنه حتما باید رعایت کرد و با عقد واحد نمیشه 5 نفر رو عقد کرد یا 2 نفر خواهر رو عقد کرد. اونجایی هم که حالا حد در مدعه هم اگر باشه، در مدعش هم 2 نفر رو نمیشه با هم در یک زمان عقد کرد، عقد واحد اگر باشه هر دو باطله. اگرچه یک روایتی رسیده است که این روایت در حقیقت میگه که یه خود رو به ایتهماشا اگر با یک عقد دوتا خواهر را کنی یکیشونو بیشتر نمیتونه داشته باشه و یه خود رو به ایتهماشا، با این روایت چی کار میشه کرد؟ و این روایت هم یکیش روایتیست که برخی مدعی صحت روایت هستن و گفتن این روایت صحیحه. مثلا عبارت اینه که شیخ اسم المرسله جمیل ابن درار در احد مال مسلمان فی رجل تزوج اختین فی عقد واحد قال و قبل خیار ان یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. خب این مرسله است، مرسله جمیل ابن دراجه. با این روایت اگر با عقد واحد به اصطلاح خونده شده باشه بگیم که یکیشون رو عقد رو مطلقا میشه گفت باطله. شهیب اینجا تقریبی دارن، زید همون عبارت به اصطلاح لو عقد عقد واحد، میگن که اصلا عقد واحد روی دوتا این غیر قابل تحقق در خارج، چون این دوتا کدوم از این دوتا مورده، چون جمعش که ممنوعه، جمعش که حرامه. آیه شریف هم فرموده است که هم بله هم آیه اینه که واجب است بر انسان که در ذیل، اونم ذیل همون آیه است که بله نه این که میگرد امسک بالمعروف او سرره بالاحسان، بله یا باید
فامساکن
به معروف او تصریحون به احسان، فامساکن به معروف او تصریحون به احسان. نمیشه زنی را اسیر کرد، یا باید با به اصطلاح نگه داشت متعارف و مثل آدم ها زندگی کرد، سر به سرش هم نباید گذاشت، اذیتش هم نباید کرد، بی جهت هم بالاخره اون ضعیف است و همسر شما است و گیر شما افتاده است، نباید اذیتش بکنی. به معروف امسکتا او تصریحون به احسان، نمیتونی زندگی کنی طلاقش بده و احسان بکن، اونم همجوری طلاقش نده و بگو برو خونه به آباد و بعد هم همینجوری سرگردانش بکن، مهریه شو بهش بده مؤدبانه با احسان و هم مهریه کاملش هم بهش بده، ازش هم معذرت خواهی بکن که خب حالا بالاخره نتونستیم با هم زندگی کنیم، خب برو سراغ زندگی دیگه. امسک و به معروف انسا کن به معروف و تصریحون به احسان. مرحوم شهید میفهمن اینجا که با یک عقد دوتایی را به اصطلاح عقد کرده است، این آیه میاد سراغش میگه یا هر دو رو به امساک بکن، نمیتونه هر دو قابل جمع نمیشه، امساکون به معروف براش امکان نداره. تصریحون به احسان کدوم بخواد تصریح بکنه، هر کدوم بخواد تصریح کنه ترجیح بلا مرجحه، بلا برای اینکه به عقد واحد هر دو رو عقد کرده ترجیح بلا مرجحه، بالاخره با باید از هر کدوم بخواد طلاق بده با احسان باید طلاق بده، یعنی مهریه‌شو بهش بده، ازش هم عذرخواهی بکنه، مثلا با احسان طلاقش بده، نه با دعوا و کتککاری. دعوا و کتککاری و بعدم تو محضر طلاق دادن، چون الان طلاقا واقعا شرم‌آور غالبا طلاقا، تا یک ماه قبلش تو خیابون عاشق هم دیگه بودن، قربونه هم دیگه میرفتن، بعدش ازدواج کردن، 6 ماه نشده دعواشون شده، بعدم رفتن توی دادگاه، دادگاه هم یک دفعه نمیدونم حکم و بدکارهای هم انجام داده، بالاخره باید جدا بشن، می نویسه که باید برید جدا بشید، حاضر نیستن رو در رو بشن، محکمه باید بنویسه، بعد هم جا طلاق میدن، طلاق نامشن باید بنویسن بهترسن برای طلاق نامشن بسن در افتنش. یک وضعیت خیلی بدی واقعا توی فرهنگ عمومی پیدا شده درباره مسئله طلاق و ازدواج که خدا حفظ کنه با این فرهنگ غلط غربی ها که نفوذ کرده تو نسل جوان ما. حالا مقصودم اینه که مرحوم شهید از این مسئله احد ما وجود خارجی نداره میگن این امساکن به معروف و تصریحون به احسان در اینجا سراغ این آقا میاد، امساک براش امکان نداره چون جمع ممنوعه، تصریح هم براش امکان نداره چون ترجیح بلا مرجحه. پس ناچار باید چه کار بکنه؟ ناچار باید هر دو رو معن طلاق بده، به طلاق واحد یا به طلاق جداگانه باید هر دو رو طلاق بده و نتیجتاً همون هر چیز که صاحب جواهران فرمودن که باید هر دو رو طلاق بده و بعد ایام ماشا. پس روایت چی؟ روایت داره میگه که رجلون تزوج اختین، حضرت فرمودن که یا هر کدومانشه که میخواد در حقیقت قبول بکنه، حضرت فرمودن که حباب الخیار انیمسه که ایتم ماشا و یخلی سبیل الاخرا. این روایت میگن بالاخره معمول و به نیست و قابل عمل نیست. و ولی از من اگر بپرسید من میگم ما کاری به ضعف سند و مرسله بودن اینا هم نداریم، چون یک روایت هم نیست. با دو تا روایت، دو سه تا روایت هم میگم حد اینجا مرمون صاحب جواهر هم مفصل وارد همین بحث هم شدن که یأخذ به ایت ماشا و یمسک ایه ماشا و یخلی سبیل الاخرا. میگیم که عرضه بر قرآن باید داده بشه و چون عرضه بر قرآن بدیم، قرآن صریحا میگوید که ان تجمع بین الاختین، آخر آیه شریفه حرمت کذا کذا و ان تجمع بین الاختین، یعنی حرمت ان تجمع بین الاختین. وقتی حرمت ان تجمع بین الاختین، روایتی که یک امر حرامی رو میخواد به اصطلاح بگه جایزه و یمسک به احرام، ما این روایت رو نمیتونیم بپذیریم. حالا چطور شده است؟ ممکنه به اصطلاح راوی اشتباه کرده، اشتباه شنیده، هر جوری بوده، اون یه بحث جدایی است. به هر حال با عرضه به قرآن روایت رو رد میکنیم، روایت رو قبول نمیکنیم. ولی در این حال روایتی که دو تا دیگه هم هست، مثلا البته این روایت بعدی که گفتن چون علی ابن سندی در او قرار داره و علی ابن سندی مجهوله، من به مسالک رو به کتاب وسائل به وسائل مراجعه کردم، دیدم این که ایشون اینجا میگن سند در این در سند این روایت آقای علی ابن سندی هست، این یکی از طرق این روایته. روایت با سه طریق نقل شده، طریق اول و دومش طریق موثقه است، این طریق سومش که آقای سندی ابن علی ابن سندی درش قرار دارن، این ایشون آوردن و میگن واقعا مجهورون و امکان حمله ها علا امساکه حیط ماشا بعد عقب درمین جدید. بعد میگن بالاخره میشدم توجیه کرد که هم که وقتی حضرت فرمودن و امساک میکنه هر کدام رو میخواد، یعنی بعد از اینکه طلاق داد هر دو رو و جدا شدن ازش، بعد هر کدام رو که میخواد با عقد جدید امساک کنه. خب این البته گفتن نداره که این که کل قرار و مقررات عادی این معنی رو میرسونه. رجلون عرض کنم که تزوج اختن فی عقد واحد قال هو بالخیار، بعد شما میگید که این که حضرت فرمودن ان یمسک ایتهما شا و یخلی سبیل الاخرا، یعنی یمسک ایهما شا بعد طلاقه ما به عقد جدید، و این سخن با این عبارت نمیکنه بین انا و بین الله. ولی روایت رو کلا رد کنید و به خاطر مقابله با قرآن، این به نظر من راحت تر میشه این کار رو کرد تا این که به این کیفیت رو من حل بکنید. به هر حال خیلی خوب
آجا آقا سه شنبه
روایت دوم ادامه داره استاد.
بله به هر حال ببینید تفصیل و تفصیلی که مرحوم صاحب جواهر اینجا داده در عبارت اولی که دیگه به مسئله دوم نمیرسونم. لو تزوج اختین کان العقل سابقه و بخل عقل ثانیه، این تزوج اختین به عقد واحد او به عقدین، اختین رضاییین یا نسبیین، اختین تزوج به متعتن یا به نکاح بسن صحیح، و همه صور را خلاصه میگن شامل میشه و تنها یک صورت میتونه راهی دیگه باشه، بقیه صور همش مشمول حرمت هست و باید دوست باطله. از سبب که این یه روایت کوتاهی که بارها شنیده این روایت رو و برای مردمم خونده، منم حالا اینجا در خوندن روایاتش تکرارش بلا اشکاله. از شبت که ان علی علیه السلام الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، بگم به شما که فقیه کیه؟ هر که اصطلاح بلده فقیه، هر که مسئله بلده فقیه. یعنی بحثی کارا که ما اینجا انجام بدیم که حالا بدبختی گفتن ان تجمع بین الاختین اعم از کذا و کذا، یا عقدش اعم از دائم منقطع، اینا فقه. الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. بعد حضرت فرمودن که من لم یرخص الناس فی معاصی الله، فقیه اون کسیست که مردم رو در معصیت الهی تسهیل نکنه و ترخیص نده، یعنی سهل نگیره، بگه حالا این مکروهه و خیلی دلیل قطعی نداریم و مکروهه و کل مکروهن هم جایز و یواش یواش بگید خب اشکالی ندارد و انجام بده، این موجب میشه که به حرامش هم که برسه در حقیقت احتمال بده که سندش خیلی روشن نیست و فتواش خیلی روشن نیست، اجماعی که مسئله نیست و اجماع هم که اصلا معلوم نیست دلیل باشه، اون اجماعی که دلیله اجماعش که آدم مطمئن باشه که حضرت صاحب سلام الله علیه در موجب منه و همطور و این تردیدها بیاد با آدم آهسته آهسته نسبت به معاصی الهی سست بشه و الهی هیچ آدمی که در معصیت اجازه معصیت نمیده. مقصود از این که من لم یرخص الناس فی معاصی الله، فقیه اون کسیه که اجازه نده مردم وارد معصیت بشن، یعنی در صحبتهاش معاصی رو تحقیر نکنه، معاصی رو چیزی نگیره. چطور چرا اون روایت رو نمیخونه که معصیت آتش است، گناه آتش است، گرچه کم باشد میتواند زیاد بشه، چون آتش کم یا آتش سیگار اشتباهی در حال خواب میتونه یک انبار از کنم میلیاردها ثروت رو به آتش بکشه در حالی که هیچ تفسیری هم نداشته، خوابش گرفته و سیگار میکشیده و خواب رفته، آتش سیگارش افتاده، انبار کارخانه آتش گرفته میلیاردها آتش. وقت روایت صریحا میگوید که گناه صغیره هش مثل آتش است که آهسته آهسته همه چیز را از بین میبره. خب چرا این روایت رو نخونیم ولی اون روایت رو بخونیم که خدا رحیم، خدا کریم، خدا عفو به غفور میبخشه؟ طوری نیست، آدم جوانه، در حال جوانی بالاخره پیش میاد چنین چنانه، بالاخره همسر منه، همسرم که اشکالی نداره، خب حالا عادتم هست که حالا یه گناه مثلا حقیره. نه بابا، در حال عادت منهیه، در حال عادت حرامه، این مقداری مراقب باش، خودداری بکن، حفظ کن خودت را که مبتلا به گناه نشی. پس این یک علامت که فقیه اون کسی که لم یرخص در ناس در معصیتشون و لم یقنط هم یا یقنط هم من رحمت الله و لم یقنط هم یا لم یقنط هم، هر دو شاید بشه بکنیم، البته در مقابلش از رحمت خدا هم مایوسشون نکنه، یعنی بین خوف و بین رجا به مردم بگه عذاب هست، البته عفو و بخشش هم هست، اگر یک گناه کردید رفقا بردنه، بالاخره غیبت گوش کردی مثلا چنین شد چنان شد، مایوس از رحمت خدا نشو، بگو حالا که دیگه ما عذاب رو باید تحمل بکنیم، رضام حالا که عذاب رو باید تحمل بکنیم پس یه مثلا بیشتر، ولم یقنط هم من رحمت الله ولم یؤمن هم من مکر الله. این خیلی مهمه، در آخرش دارد فقیه اون کسیست که مردم رو از مکر الهی به اصطلاح مأمونشون نکنه، در امانشون قرار نده، یعنی مکر الهی رو مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، بعضی ها نقشه میکشن که چنین کنیم چنان کنیم که انشاءالله چنین میشود، ولی میبینید که همون مکر الهیست، یعنی آدم چون تسامح کرده یا خلافی کرده آهسته آهسته در مکر الهی قرار میگیره و یک دفعه میبینه که از یه جای سر در آورده که دیگه نمیتونه برگرده، یعنی در راهی که برگشت برش درش نید. پس بالاخره علم فقه، علم فضیلت کمال، عالی ترین فقه هم هست، عالی ترین علم هم هست، باید هم یاد گرفت، اما فقیه بودن اینه که هم خود آدم بین خوف و رجا باشه، هم با مردم که صحبت میکنه مردم رو نه این طرفی و نه اون طرفی بین خوف و رجا بتونه نگهش داره، که کمال ایمان این است که انسانها بین خوف و رجا باشه، نه زیاد به رحمت خدا امیدوار باشه من خدای ناکرده از عذاب خدا زیاد بترسه به جوری که موجب جرأت بر گناه بشه. صلی الله علیه و آله. الله اکبر.
روایت
میگن در جایی که هیچ راه دیگری وجود نداره خدا من قرآن میبرد این طرفی خیره. این مال نکاح و مال زواج و مال نمیدونم قتل و مال جهاد و مال نمیدونم نکاح اینا قتل مال بدهی و تلاش برای شما مرشبی دوزی هم یعنی من با گوره بگم دو تو زن یک شما من حرام هم گوره بیاد
آرام
اتفاقا حتی که حرام بودم
گوره را بکشه من طلاق
یعنی آخرش طلاقش باید بگیم اگه طلاقش نداریم که گوره پایده نداره بطن گوره به درد
نبکنه.
آیا من
گوره به درد
نبکنه این روایت اون وعده اخوان ادامه داردی و قال فیرجونن تزوجه خمسا
بله سه چهار تا روایت هم اینا رو عرضی بر قرآن میداریم میگیم قرآن خلافش قرآن میگه انتجمع و این الاختین و این میگه اشکالی ندارد اینا رو نمیدونیم چی هست میگیم نرو دو علم حالا احلی نرو دو علم حالا احلی میگیم
نمیدونیم
دلالتش کن سلام خیلی احلی سلام
نه 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 ن